سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره مبارکه نساء آیه اول بودیم که در فرازهای مختلف این آیه بحثهایی رو در محضر دوستان بودیم تا فراز آخری که فرموده بود خدای سبحان و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خودش رو که الله به عنوان اسم جامعه جمیع اسماء و صفات هست در کنار ارحام که رعایت تقوای الله با رعایت تقوای ارحام در کنار هم قرار گرفت. این که این دو در کنار هم قرار گرفت عظمت مسئله ارحام و تأثیرشه که تو جمیع جهات به اصطلاح وجودی انسان ارحام از تجلیات اسم الله هست، که این که ارحام تجلی اسم الله هست این نشان رو برای ما ایجاد میکند که تو تمام بروز و ظهور صفات دیگر انسان این نقش دارد. لذا به همین عنوان وارد روایات باب ارحام شدیم تا قدری از اینها رو در تفاصیلش رو از روایات به دست بیاریم که تا به حال حدود 30 روایت از این روایات رو حدود 30 روایت رو در محضرش بودیم. در محضر روایت 25 بودیم از ابواب صله رحم کتاب بهار جلد 74 تب ایران صفحه 95. روایت 25 که یکی از روایت های کلیدی باب است و جزء روایات مهمی است که رحم تینی رو به رحم ولایی و رحم رحمانی متصل می کند و این سه رو سه حلقه و سه مرتبه یه واقعیت می بیند که اون حقیقت رحمانیت خدای سبحانه است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاً ما تدعوا فله الاسماء الحسنا، که رحمان اسم الرحمن در جایگاه اسم الله می نشیند که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاً ما تدعوا فله الاسماء الحسنا. در این روایت شریف می فرماید که رحم مشتق از رحمان است و رحمان هم که در جایگاه الله می نشیند که الرحمانو علل عرش استوا، که خدای سبحان که رحمان است حاکمیتش که عرش است، مقام ملوکیتش و مالکیتش که عرش است و بروز او تو مرتبه عرش است که هر پادشاهی بر تخت که می نشیند مقام صدور حکمشه. لذا اینجا هم الرحمانو علی العرش استوا، اونجا در حقیقت مقام اصدار حکم است. بعد میخواد بگه رحم از این رحمانی که مقام اصدار حکم، مقام ظهور مالکیت و ملوکیت حضرت حق است آشکار شده، که این هم خیلی زیباست. حالا روایت رو در محضرش باشیم. ان امر بر جمی قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام مع نفر من اصحابه فسمعته وهو يقول، خدمت امام صادق علیه السلام با عده دیگر از یاران حضرت بودیم، حضرت این جور فرمودند ان رحم الائمه علیهم السلام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. این رحم ولایی که رحم ائمه است لیتعلق بالعرش یوم القیامه، این متصل به عرش الهی است که هم رحمان رو آورده در این روایت شریف، هم عرش رو آورده، هم رابطه رحم رو با رحمان و عرش آورده. ببینید چقدر زیباست. می‌فرماید این رحم ولایی متعلق به عرش است روز قیامت و تتعلق بها ارحام المؤمنین، ارحام مؤمنین که رحم تینی هم هستند متصل به این رحم ائمه هستند. این اتصال نحوه ارتباط رو داره نشون میده که راه رسیدن به رحم ولایی از طریق رحم تینی است. این اتصال به این معناست که ممکن است که به اصطلاح افعال دیگه، کارهای دیگه هم انسان رو به رحم ولایی برساند، اما اون چیزی که تمام در حقیقت حقیقت نازله رحم ولایی است، رحم تینی است که این از هر جهتی میرساند. خود رحم تینی جهات متعددی در رساندن به رحم ولایی رو دارد، لذا اونم به نحوی که ممکنه هر عملی به رحم ولایی برساند، همونجوری که قبلا هم گفتیم هر حسنه ای انسان رو به تنه ولایت که اون شجره طوباست، فرمودن هر شاخه ایش حسنه ایست و تنهش تنه ولایت است. هر کسی به هر حسنه چنگ بزند به شاخه ای از شاخه های ولایت چنگ زده. این درسته، اما یه موقع شما به شاخه ای از شاخه ها چنگ میزنید، یه موقع به نازله خود تنه چنگ میزنید. اونجایی که به شاخه ای چنگ زدید ممکنه که اون شؤون دیگر رو به همراه نداشته باشد، اما اونجایی که به اون نازله کامل چنگ زدید همه شؤون رو به دنبالش میاره، چون بقیه اعمال خیر انسان رو زمینه بهره‌مندی از رحمت رو در وجودشون ایجاد میکند. اگر سخاوت هست، اگر رأفت هست، هر کدوم از اینها زمینه ای از ایجاد رحمت حق و بهره‌مندی از رحمت حق رو تو وجود ایجاد میکند. اما رحم عین رحمت هست، رحم متن رحمت هست، نه زمینه ای از رحمت بلکه تمام رحمت هست. لذا ارتباط با رحم زمینه بهره‌مندی از تمام رحمت رو فراهم میکند و این خیلی عظیمه برای انسان که اگر امر دائر است بین دو عمل خیر، درسته؟ کجا را آدم انتخاب کند؟ اون که کیس است، زیرک است، میداند، اونی رو انتخاب میکند که جامعیت دارد، که فراگیرتر است. درست اونم خیر است، اما این خیر نسبت به اون خیر غیر قابل قیاس است. این یک نوع ایجاد بصیرت است که انسان روابطش رو چگونه قرار بده. اگر اینجا آمدید اونجاها رو هم در بر دارد، اما اگر اونجا رفتید قسمتی از اینجا رو بهره مند شدید، زمینه ای از اینجا فراهم شده. حالا میفرماید که این رحم ولایی متعلق به عرش است و رحم تینی که رحم خونی است که ما داریم، تتعلق بها به اون رحم ولایی ارحام المؤمنین. اون وقت رحم چی میگه وقتی متعلق به عرش است؟ تقول و یا رب سل من وصلنا وقت من قطعنا. خدایا تو هم که رحم الهی و رحمانی هستی با اون کسی که با من وصول است تو هم وصول باش. وصول بودن خدای سبحان تمام مراتب قرب است که وقتی وصول است یعنی رحمتش ریزان است و زمینه قبول در وجود این فراهم است. کسی که زمینه وجود بهره‌مندی از رحمت الهی رو پیدا بکند، اونم به تمامه یعنی رحمت رحمانی که شامل رحمت رحیمی هم می شود، چون بسم الله الرحمن الرحیم الله جامع است، رحمان شأن الله است، یا به عین به اون قلد الله عبد الرحمن عید الله است، رحیم در جانب مؤمنین است که رحمت خاص است از شؤون رحمان است، درسته؟ پس رحمان واسع است، رحیم خاص است. اون وقت کسی که از رحمت رحمانی بهره مند شد به تمام، اونم تو نظام تشریع نه نظام تکوین، یعنی نظام تشریعش هم از نظام رحمت رحمانی بهره مند باشد، تمام رحمت رحیمی رو شامل می شود. دقت کردید که استدلال رو بسم الله الرحمن الرحیم با این که رحمان به اصطلاح ظهور الله هست و رحیم شأن رحیمیت هست، لذا تو بسم الله هم قوس نزول هست هم قوس صعود هست، که رحمان قوس نزول است و رحیم قوس صعود همان رحمان است. رحیم قوس سعود همان رحمان است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، که قبلا هم عرض کردیم که رحمان اسم خاص است، ولی برای چی؟ برای حقیقت عام که فراگیر است، مؤمن و کافر رو فرا میگیرد، اعطای وجود است، اعطای روزی است، فراگیر است. اما رحیم اسم عام است، اما برای رحمت خاص است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، که این رحمت تشریعی است، که رحمت جزایی است، که انسان شامل مؤمنین می شود. رحمان عام است، درسته؟ فراگیریش نسبت به رحیم هم در کار هست. لذا می فرماید که این متصل به عرش می شود، به اون حقیقت عرش، که عرش هم محل استوای رحمان است، درسته؟ الرحمان است. تقول و یا رب سلمن و سلنا وقت من قطعنا، خدایا اگر کسی با من وصول بود که این رحمت، که این رحم ولایی است، که رحم ولایی هم در رحم تینی نزولش و ظهورش محقق شده، اگر کسی در رحم تینی وصول بود، یعنی ارحام خودش اگر وصول بود، این وصول به رحم ولایی و به دنبالش رحم ولایی از خدا چی میخواد؟ که خدایا تو هم باهاش وصول باش. پس وصول با رحم رحمانی هم می شود، رحم تینی، رحم ولایی، رحم رحمانی. این سه رحمت که در طول هم قرار دارن، یک ساختار رو تو نظام عالم قرار داده که راه نزدیک رسیدن به اون کمالی که برای انسان است از اینجا محقق می شود. او وقت ببینید اگر کسی تو جزئیات این بعد بیشتر وارد بشه، مییابد که عبودیت که اوج کمال انسانیست نسبت به خدای سبحان، در هر کدام از این رحمها به نحوی خودش رو نشون میده. لذا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، که این اطیع الرسول رحم ولایی است، که این هم با اطاعت، اونجا با عبودیت در رابطه با خدا، در رابطه با رحم تینی، رحم به اصطلاح ولایی با اطاعت، او وقت میرسد به رحم تینی. در رحم تینی با همین که المؤمنون بعضهم در قد اولا به بعضن، که اونجا رابطه فرزند با پدر و مادر تو همین رابطه تعریف شده، رابطه رحمت پدر و مادر با فرزند تو همین رابطه تعریف شده، که اون وظیفه‌ای رحمانی و به عنوان اب به عهده دارد، که اون اب ولایی هم همین سنخ است، اون رحمت فراگیرش. از این طرف هم رابطه به اصطلاح چی هستش؟ اطاعت هست، که می‌فرماید که و بالوالدین احسانا و مطیع بودن و امر گوش کردن، که فرزند از ابتدا که داره تو خانواده پرورش پیدا می کند، اون احسانش به پدر و مادر این تبدیل می شود به اطاعت رسول، و همین اطاعت تبدیل می شود به عبودیت خدا. ببینید این وجود فقری تو هر مرحله‌ای به گونه‌ای ظهور پیدا می کند. تو دوران کودکی این وجود فقری رو خدا در حد این که رابطه این با پدر و مادر است، روزی این از طریق پدر و مادر است، وظیفه پدر و مادر رسیدگی به این است، که این رو بیابد، که در روایت داشت که فرزندان شما، شما رو خالق خودشون، رازق خودشون میبینن. یادتون هست یا نه؟ یعنی وجود فقری فرزند داره تمرین میکند فقر وجودی رو تو چی بیابد؟ تو همین ارتباط نیاز خودش به پدر و مادر، پشتیبانی پدر و مادر از او در کارهاش. همین حالت وقتی میاد بالاتر تبدیل میشه به اطاعت رسول و اولی الامر، درسته؟ وقتی میاد بالاتر تبدیل میشه به عبودیت. ببینید اینا چقدر با هم سنخیت پیدا میکند و ایجاد آمادگی، که اگر ما تو نظام تربیتی خواستیم یه بچه رو برای عبودیت حضرت حق آماده بکنیم، برای اطاعت از اولیاء به اصطلاح اولیاء الهی تربیت بکنیم، از خانواده اون نظام تربیت پدر و مادری این نقش رو به عهده دارد تا بیاد نقش بالاتر، تا بیاد نقش بالاتر. بله، اونم یه مرد تو همونجا هم که المؤمنون بعضهم اولا به بعض رو میفرمایید دیگه، که اونجا هم اون رحم تینی رو شامل میشود، هم رحم ولایی رو، که اولویت گاهی تو رابطه پدر است نسبت به فرزندان است، گاهی نسبت به ولی جامعه است به جامعه، هر دو رو شامل می شود، تشکیکیه دیگه، اونجا رو هم شامل. لذا روایاتی که آمده که این اولویت رو به ولایت می زند درست است، چنانچه حالا روایات اینجا میاریم که رحم تینی رو هم که به ظاهر تو ابتدا ما رحم تینی می بینیم، می فرماید این رحم ولایی هم هست. از اونایی نباشید که این رو بر یکی فقط تطبیق می کند. همینجا بله، تو مؤمنین این مسیر طی می شود. ببینید وقتی که می فرماید المؤمنون بعضهم اولا به بعضن، یعنی این داره تمرین می کند از ابتدا تو رحم تینی، منتها این قایت دارد. تو نظام غیر مؤمنین این ابتر می شود، یعنی تو همون رحم بسا تینی چی می ماند؟ باقی می ماند. اما اونجایی که تو نظام ایمانیه مثل خود رحم ولایی، رحم تینی که در پدر و مادر است، در مؤمنین ابتر نیست. یعنی چی نیست؟ عبور می کند از این، ایجاد نگاه می کند از ابتدا که فکر نکنید این رحم تینی فقط منحصره ها، داره ایجاد نگاه می کند. لذا تو نظام ایمانی این راه می شود، مسیر می شود، ولی تو نظام غیر ایمانی این چی میشه؟ مسدود میشه، ابتر می شود، قایت میشه همین مقدار. اما خدا زمینش رو ایجاد کرده بود، کی ابترش کرد؟ خود نگاه کفر این رو ابتر کرد، چون اون نظام ولایی رو قائل نبود و نظام رحمانی رو قائل نبود. معلوم شدش؟ حالا این رو تو همین، تو همین روایتی که جلوتر میایم قد یکیشو داشتیم، بعد از اینم داریم که همین تمرینی که تو حد ایمان از او میکند، نه تو حدی که به کفر بکشاند، یعنی تو اون جاهایی که به کفر نمیکشاند این رو، این اطاعت همون به اصطلاح زمینه، چون تو اینجا با رأفت و رحمت پدر و مادریه، اطاعت اینجا خیلی ساده تره چون با رأفت و رحمت ابوت رابطه تینیه. این خلاصه این را ابتدای کودکی، ابتدای نوجوانی که هنوز نظام معقول براش اونقدر به اصطلاح روشن نیست، خدا محسوس کرده این رابطه رو که تو اینجا این کار رو انجام بده، این میکشاند به اون زمینه وجودی تو رو در نوع اطاعت پذیری به سوی رحم ولایی میکشاند. این خیلی ساختار رو لطیف قرار داده، یعنی نذاشته بگه که شما به دوران بلوغ میرسید، یه دفعه تو دوران بلوغ شما رو بخواد از محسوسی که تا به حال باهاش اونس داشتید جدا کند، بکشونه به یه معقولی که الان تا به حال هیچ اثری ازش در وجودتون نبوده. اینجوری نیست، بلکه تو دوران تکلیف میخواد انسان رو بکشاند به معقولی که تا به حال به نحو محسوس باش انس داشتید، یعنی تا به حال به نحو محسوس همین رو انس داشتید، میخواد یه پله بیارتون بالاتر، نه یک دفعه تفره باشد که بخواد این رو از یه چیزی که تا به حال هیچ سابقه محسوسی براش نداشته یه دفعه بکشاند به سمت معقولی که هیچ براش آشنا نیست. لذا این رابطه براش کاملا چی باشه؟ کاملا غریبه باشد نیست، بلکه یه رابطه آشناست که از محسوس آشکار شده بوده، شروع شده بوده، درسته؟ و بعد وقتی معقولش مطرح میشه، این میبینه این براش انس داره، یه پله عبور کردنه. لذا نظام تکلیف که در دوران بعد از تمیز، دوران بلوغ محقق میشود، اصلا این خودش یه بیان بسیار زیبایی دارد. باید یک راهکار زیبایی تو همه احکامی که ما در رابطه با تکلیف ایجاد می شود، محوریتشون که چجور نظام محسوسش رو در قبل خدا ایجاد کرده، حالا میخواد از محسوس اینا رو بکشونه به چی؟ به مرتبه بالاتری. اگر اجازه بدید، بله، از همین سنخ اونها هم، یعنی اونا هم از همین سنخه که فذکر الله در حقیقت کذکرکم آباءکم، که در حقیقت بله او اشد ذکرن، اونم یعنی این رو تمرین کردید شما، این رو آشنا هستید شما، این رو میشناسید شما، لذا از اینجا که همون جوری که نسبت به آبائتون شما ذکر حسن دارید، با رحمت دارید، خدا رو از اینجا آغاز کنید، او اشد و ذکرن، که بعد اضراب میکند به بالاتر، که یعنی از همین محسوس به مرتبه معقول کشیده بشه. پس تو نظام تربیتی ما یه نظام معقول مرتبط با محسوس داریم، نه نظام معقول غیر مرتبط با محسوس. این خودش کار رو تو نظام تربیتی خیلی تسهیل و متفاوت میکند از کسی که به اصطلاح نگاهش این باشد که معقولات ما، دستورات ما ربطی به زندگی سابق این تو دوران کودکی ندارد، یه چیز تافته یا جدا بافته است، یک مرحله دیگری متفاوت از مرحله قبل به عنوان تمام تفاوت تباینی. نه، این تفاوت هست، اما تفاوت رتبیه، یعنی یه رتبهشو قبلا داشت، الان اومده توی رتبه بالاتری این مخاطب قرار گرفته. این نگاه اگر باشد، اون موقع تمام مقدمات سابق، تمام از دوران حمل تا دوران تولد تا دوران تمیز تا بلوغ، همه مقدمه بوده برای چی؟ برای اینکه این به این رتبه برسد. اینا داشتن سوقش میدادن برای دوران بلوغ و تکلیف، نه اینکه آزاد بوده، کاری نداشته، هیچ ارتباطی نداشته، یه دفعه بهش میگن از این به بعد یهو اینجوری باش، یعنی از این به بعد یه دفعه، نه از این به بعد نیست. این همه قبلی ها که الهمها فجورها و تقواها، ما به اون در حقیقت نظام فطرت این رو داشت تو این سوق میداد. اگر شما خرابش نکنید، این فجور و تقوا رو که این خودش میشناخت به الهام الهی، حالا تبدیل میشود به یه قانون مدونی که تو نظام تشریع مطابق همون الهمها فجورها و تقواها دنباله همون میشود. دقت کردید؟ او وقت تمام این میشه فطری بودن دین، این میشود فطری بودن احکام، که احکام مطابق با فطرته، یعنی قبلا سابقش تو وجود این حتی قبل از این که به نظام بلوغ برسد نازلش رو داشت، لذا غیر آشنا براش نیست. خیلی بحث دقیق و مهمی ها، ساختار سازی میکند با این نگاه، یعنی کاملا شما روی همه احکام با این نگاه افق براتون ایجاد میشه که این افق رو باید دنبالش بگردید، تفصیلش رو تبیین کنید. اینجوری اگر شد، اون موقع این دین آخرالزمانی به هر جایی که عرضه بشود میبینی این مطلوبشه، این براش خلاصه، تا به خصوص اون جایی که به قلب نوجوان و جوان القا میشود، پذیرش تو اونجا قویتر و شدیدتره، چون هنوز فطرت توش چی هستش؟ آشکارتر و بارزتره. خب اینجا میگه که تتعلق بها ارحام المؤمنین تقول یا رب سل من وصلنا وقتع من قطعنا، که این سل وقتع و قطع این خیلی زیباست، که هر کی با من وصوله خدا بهاش وصوله، هر کی با من قطعه خدا بهاش قطعه، یعنی تمام نمیگه که وقتع من قطعنا الا من عمل خیرا الا من تاب و عمل اینا نداره، میگه اگر کسی با رحم قطوع بود، این رحم تینی مظهرشه. بعدم عرض کردیم رحم تینی مثل زدن وزنه 100 کیلویی است، مثال دیگه، رحم ولایی مثل زدن وزنه 500 کیلویی است و رحم الهی مثل زدن وزنه 1000 کیلویی است، مثلا ها، قابل قیاس نیست، اما مثلا، که این در حقیقت 100 کیلویی رو کسی نزد، نتونست، این برای نمیتونه حتما 500 کیلویی رو بزنه، و اگر کسی 100 کیلو رو زد، امکان زدن 500 کیلو براش فراهمه، نه اینکه حتما میزنه، چون 100 کیلو رو ممکنه کسی بزنه، اما 500 کیلو رو این زمینه ایجاد کرده، آمادگی رو ایجاد کرده، من رو برداشته، اما تا چقدر این بتونه بهرمند بشه، اون برای خودش یه مسیره، اونم برای خودش یه راهه. بله؟ بله دیگه، اونم مراتب داره دیگه، تو رحم هم خودش مراتب دارد، یعنی یه موقع میبینید 10 کیلویش چی هستش؟ 10 کیلویش مثلا، نه 10 کیلویش میبینید که زدن مثلا با دوستانه، 100 کیلویش پدر و مادره، یعنی اون 100 کیلوی اوجشه، که کسی این اوج رو زد، ممکنه اون حقوق درست، رعایت درستش، یعنی وقتی بخواد رعایت درستش رو بکنه چی هستش؟ اون 100 کیلوشه، درسته، یعنی بقیه کمک میکنن این 100 کیلو رو بزند، روابط رفاقتهاش، همسریش، فرزندانش، همه دارن کمک میکنن تا این بتونه موفق بشه که حق پدر و مادر رو به تمامه و درست انجام بده، که عرض کردیم حقوق فرزند هم میشه چی؟ به نحوی اگر یادتون باشه روایت، جبران حقوق فائته از پدر و مادر، که اون حقوقی که فوت شده از دست داده انسان، حالا تو ارتباط با روایت فرمود و امثال اون بحثایی که داشتیم دیگه. حالا ببینید تو ادامه، ما میخواستیم امروز 7-8-10 تا روایت بخونیم، هنوز تو اولی هستیم. فیقول الله، میگه وقتی این ندا میکند که یا رب سلمن وصلنا وقت من قطعنا، و تو روایت دیگه هم داریم که اولین ناطق روز قیامت رحم است. اولین ناطق بیان خیلی مهمی دارد، اهمیت در حقیقت این رابطه است، یعنی اهمیت اعتباری هم نه، این رتبتاً مقدم بر تمام روابط است. یعنی اگر این ناطق شاکی شد، بقیه در حقیقت کارها تحت شکایت این دیگه تمام شده. اگر این شاکی بود، اگر این گفت وقت من قطعنا، تمام شده مسئله. دقت کردید؟ دیگه راهی برای وصال باقی نمیماند. تو اعماله، ببینید اینا اولها مراتب داره دیگه، اون تو اعمال است. یعنی تو اعمال میگن اولین به صلاح کسی که اونجا حرف میزند صلات است، که این قبلت ما سواها و این ردت ما سواها، اون تو اعمال است. اما این تو چی هستش؟ این مطلق ناطق است، که مطلق ناطق در قیامت کی هستش؟ رحم است. که ببینید اول ناطق به معنای اطلاقی، ولی صلات در مرتبه اول ناطق در مرتبه اعمال است، که او تو رتبه اعمال است، اما اولین ناطق به معنای اطلاقی رحم است، که در روایت هم آمده که فیقول الله تبارک و تعالی. اینم خیلی بله دیگه، منتها بعد از اینکه این ناطق حرف زد تو مرتبه اعمال، اونا اولین مرتبه رحم هستن، منتها تو مرتبه چی؟ وصل ربوبی، منتها بعد از اینه. یعنی این اولین، اون یه ظهورش تو مرتبه اعمال، ظهورش تو مرتبه اعمال، ولی کن خود اعمال هم همشون تو رابطه با رحم دارن حقیقتی رو محقق میکنن، که قبلا عرض کردیم تمام اعتقادات و اخلاق و اعمال همه تو مرتبه چی هستن؟ تحکیم رابطه رحم هستن، منتها این رحم از رحم تینی آغاز میشه تا به رحم ولایی و رحم رحمانی کشیده، اونا شاخه های این شجره هستن، که همین جور که قبلا عرض شد. خب بعد میفرماد فیقول الله تبارک و تعالی انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم تو رحمی، و شققت اسمک من اسمی، اسم تو رو، این اسم نه به معنای لفظ، این اسم به معنای حقیقت مسماست. این اسم، اسماء الهی لفظ نیستن، اسماء الهی چی هستن؟ مسما هستن، و لذا لفظ اسم الاسم است، لفظ اسم الاسم است. در مثلا معارف هم داریم که الفاظی که به عنوان اسماء الهی ذکر می شوند اینا اسم الاسمن. اگه میگیم بسم الله، نه به معنای الفاظ الله و رحمان و رحیم، بسم الله یعنی چی؟ یعنی به حقیقت الله و رحمان و رحیم داریم آغاز میکنیم. این که بسم الله یعنی به حقیقت که اسم در رابطه با خدای سبحان که میفرماید ولله 99 اسما، که خدا 99 اسم دارد، که من تخلق بها یا من احصاها فقط دخل الجنه، این احصا احصاء وجودی است که دارد تخلق به اون اسما است، نه به لفظ باشد که انسان بگه در حقیقت این خلاصه من لفظو گفتم دیگه، پس داخل در بهشت میشم اگر اسما رو حفظ شدم. نه، این اسم اسم الاسم است. بله اسمم به لحاظ انتصاب با اون حقیقت شریف میشود، لذا نمیشه دست بی وضو هم به این اسم زد، به همین اسم الاسم هم نمیشه دست بی وضو زد، اما اون بسم الله الرحمن الرحیم اون خلاصه حقیقت هست. خدا رحمت کند آیت الله ممدوحی رو، میگفتن که من اولین باری که درس آقای حسنزاده رفتم، وقتی ایشون به اصطلاح شروع کرد با این بسم الله الرحمن الرحیم، آقای حسنزاده با یه مراقبه شروع میکرد، گفت تا گفت دیدم انگار من تا به حال تو عمرم بسم الله نشنیده بودم، اولین باری بود که دیدم اصلا بسم الله رفت تو دل من یه دفعه، نه تو گوش من، فقط تو گوشم نرفت، رفت تو دلم، دیدم ای من اصلا لذت بسم الله الرحمن الرحیم رو تازه چشیدم، احساس ادراک کردم. چون گاهی ما با الفاظ مرتبطیم، اما تا با حقیقت انسان مرتبط می شود میبینه یه چیز دیگریست. اصلا ما الفاظ ما رو چکار کرده؟ به جای اینکه عبورمون بده محصورمون کرده، محبوسمون کرده. لذا اینجام که می فرماید انا الرحمن و انتر رحم، من رحمان هستم یعنی حقیقت رحمت، تو هم رحم هست یعنی حقیقت رحم، نه اسم رحم. که شقق تو اسمو که من اسمی، یعنی اصلا تو رو از رحمان تو رو مشتق کرده. یعنی حقیقت رحم از چی مشتق شده؟ تو بین تمام روابط و مسائل و چیزهایی که هست، این از رحمان مشتق است به طور اطلاقی. شقق تو اسمو که من اسمی، فمن وصلک وصلته، هر کسی با تو واصل باشد، وصول باشد، منم باهاش وصل هستم، چون راه من اینه. ببین چقدر خدا راه رو زیبا، محسوس، ملموس قرار داده که انسان تو زندگی از کجا شروع کنه. از کودکی که به دنیا میاد میتونست خدای سبحان انسانها رو جوری خلق بشن که همه از خاک خلق بشن، یا نمیتونست؟ وقتی پدر رو، آدم رو از خلاص تین خلق کرد به طوری که هیچ واسطه‌ای درش نبود، مگه نمیتونست همین کار رو نسبت بقیه بکند؟ نمیشد؟ که انسان آباد درش چی باشه؟ دیده نباشه، اصلا معلوم نباشه. میگه اصلا این نظام رو که قرار داد برای این است که این راه توحید است، برای این است که اون راه کمال است، که این راه کمال رو حالا تو هر موجودی به همین نسبت برای معرفتش این راه رو قرار داده. تو نظامات موجودات دیگه تکوینن این راه طی می شود، یعنی اون معرفت به رب تو همون مرتبه وجودی موجود با همین نسبت دیده میشه. او وقت تو نظام انسانی این حرکت عالمانه با اختیار صورت میگیره که شقق تو اسمو که من اسمی، فمن وصلک وصلتو و من قطعک قطعتو و لذالک قال. اینم خلاصی استشهاد زیبا. به خاطر همین است که رسول خدا فرمودن الرحمو شجنتون من الله تعالی عز و جل. چرا اینجا گفت شجنتون من الله؟ چون گفتیم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن عین ما تدعو، با این که میگه انا الرحمن و انت الرحیم، اما چرا گفت شجنتون من الله؟ چرا از خداست؟ چون همین در حقیقت چی هستش؟ همین آیه که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. ببینید این دوتا خوب حالا با هم، که رحم و ارتباطش با الله و رحمان یه حقیقت واحده است، که رحمان قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن است. خب الرحم شجنتون من الله، حالا شجنه رو معنا می کند. می فرماید که مرحوم مجلسی فی معنا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم که الرحم شجنتون من الله عز و جل، یعنی قرابتون مشتبکه که اشتباک العروق. رگها رو ببینید چه جوری در هم، این به اصطلاح نمیدونم ترسیم رگها و موی رگهای انسان رو دیدید تو اعضای بدن چطور تو هم پیچیده و مرتبطن؟ میگه اشتباک یعنی این، یا شاخه درختی که خیلی در حقیقت این درخت پر شاخه و پر فرو در هم فرو رفته باشد، شاخهاش متراکم باشد، میگه اینو میگن شجنه، اینو میگن متشابک، که این معناست که یعنی قرابتون مشتبکه که اشتباک العروق. که الرحم شجنتون من الله یعنی اینقدر ارتباطش با در حقیقت الله پیچیده شده است در هم، که این از او اینجور نشأت گرفته که اصلا محض ربط است به اون. دقت کردید؟ بعد اب نداره، ما گفتیم مرحوم مجلسی داره نقل میکند، نه مرحوم مجلسی داره نقل میکند، درسته. حالا ممکنه که ادامه کلام معانی الاخبار باشد که همونجا آورده مرحوم صدوق، منتها مرحوم مجلسی این رو به عنوان دیگه روایت نیست، به عنوان تتمه و تبیین این داره نقل میکند، منتها از تتمه درست. بله بله، صدوق این رو نقل کرده که الرحیم و دنباله بحث است، که چون آخرش علامت هم زده که همین از معانی الاخباره، معانی الاخبار همه روایت و شرح روایت. بعد می فرماید و قول القائله میگه از جمله مصادیق این شجنه الحدیث و زو شجون که آمده انما هو تمسک بعضه به بعض. زو شجون یعنی مرتبط بودن احادیث با هم دیگه، که الاحادیث زو شجون هستن، حدیث زو شجون است، تمسک بعضه به بعض. مثل که میگیم نظام تفسیر آیه به آیه، ارتباط اینها رو باید این میگه هرچی این ارتباطات بیشتر بشه این شجنه به اصطلاح شدیدتر دیده میشه. بعد همینجور در رابطه باز میفرماید و قال بعض اهل العلم یقال شجر متشجن اذا التف بعضه به بعض، پیچیده شده شاخه ها تو هم دیگه، و یقال و شجنتون و شجنتون و از شجنه کلقوسن یکون و من الشجره، و قد قال النبی، اینم زیباست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان فاطمه شجنتون منی. اینم خلاصه تعبیری که فاطمه اینجور اتصالش با من چی هست؟ شدید است، که این ارتباط پیچیده در همه روابط مختلفه. شجنتون منی، چون انقدر به من مرتبط است، یوزینی ما آزاها و یسرنی ما سرها، که اینم مثل همون اللهم قطع من قطع، اللهم سل من وسله وقت من قطعنی و سل من وسلنی وقت من، اینم از همون سنخ است که به صلاح یوزینی ما آزاها، نه اینکه نتیجه اذیت فاطمه نعوذ بالله بعدن به من میرسد، نه، اصلا اذیت فاطمه اذیت من است، چون یه حقیقت واحده شده، زوش و جون است، این ارتباط و اتصال انقدر شدید است، نه بعدن این اذیت منم اذیت میشم از این اذیت، نه، نفس اذیت به پیغمبر، نفس اذیت به فاطمه سلام الله علیها، نفس اذیت به چی هستش؟ به پیغمبر اکرم است، و نفس سرور فاطمه سلام الله علیها نفس شادی پیغمبر اکرم است، چون یه حقیقت متصله واحده هستن. خب این روایت شریف از اون روایات عالی بود، که حالا روایت بعدی رو نمیخونیم چون یه خورده فرصت هم دیگه محضورم، همش هم زیباست. در روایت بعدی میفرماید که ان صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ظهر العلم و احترز العمل و اتلفت الالسن و اختلف القلوب و تقاطع الارحام هنالک لعنهم الله فاسمهم و اعمى ابصارهم. خیلی بحث زیبایی است که وقتی که علم زیاد شد اما عمل کم شد، وقتی که زبانها به هم نزدیک بود اما قلوب از هم جدا بود و مختلف بود، اینجا تقاطع الارحام است، و این تقاطع ارحام تو همین نسبت نتیجه او میشه تقاطع ارحام، اما خود تقاطع ارحامو در کنار این دوتا حرکت، که جایی که اونجایی که علم زیاد است ولی عمل کم است، اونجایی که زبانها برا هم خوب در حقیقت کار میکنن، حرف میزنن، از هم تعریف میکنن، اما قلوب یک ذره به هم نزدیک نیست. میگه این حقیقت اگر بخواید خودش رو نگاه بکنید، حقیقتش تقاطع ارحام است. تقاطع ارحام بین مؤمنین اونجایی است که اون علم هست ولی عمل نیست، درون افرد، اونجایی که حرف با هم خوب میزنن اما دلهاشون از هم چی هستش؟ پراکنده است. این تقاطع ارحام از رحم تینی شروع میشه، اما به رحم در حقیقت ایمانی که مؤمنین هم هست کشیده میشود. لذا ستا در یه راستاست، یکیش درون یه شخصه، یکیش درون یه اجتماعه، یکیش درون یه خانواده است. دقت میکنید که این ستا هر سه منشأش از اون است که تو نظام خانوادگی استحکام نظام خانوادگی در وصول بودن شکل نگرفت، لذا وقتی اونجا شکل نگرفت میاد بیرون تو نظام بیرونی و نظام درونی این فرد، تو به اصطلاح نظام خودش، این همش میشه حرف زدنی که عمل توش نیست، ارتباطی که تو رابطه اظهار محبت هست ولی تو عمل در حقیقت چی هستش؟ پشت سر دلها ربطی به هم دیگه ندارد. اینم خیلی روایته، هنالک لعنهم الله، اینها مورد لعن خدا، همون قطعی که در اونجا بود که گفت وقت من قطعنی، هنالک لعنهم الله، این همون قطع است. او وقت اثر قطع میشه فاسمهم و اعمى ابصار، که این گوشش کر میشه دیگه، یعنی زمینه ی هدایت و وجودش از دست میرود، چون ما گوش و در حقیقت چشممون دو زمینه هدایتمونه، که من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرته اعمى و اضل سبیلا، یا لمه حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا، درسته؟ اونجا میفرماید که در دنیا آمد و تو اعتنا نکردی، درسته؟ این که کور میشه و کر میشه یعنی زمینه های هدایت و وجودش از دست میرود. پس اگر این سه فعل محقق شد که همش هم در دایره رحم تینی و ولائیه، زمینه هدایت انسان منقطع میشه و انسان کور و کر میشود، وجودش کوچیک میشه. در روایت 28 قال ابو عبدالله علیه السلام یا میسر لقد زید فی عمرک فایش ای انت عمل، چی کار کردی که عمرت زیاد شده؟ زید فی عمرک، قلت و کنت اجیرن و انا غلام به خمسه دراهم، روزانه میرفتم کار میکردم 5 درهم میگرفتم، بچه بوده که غلام بوده، نوجوان و اینها بوده، میگه 5 درهم میگرفتم، چون دائم وضعش خوب نبود کنت اجریها علی خالی، این رو در حقیقت میدادم به، در حقیقت چی میگرفتم؟ میدادم به دائم که او در حقیقت میگه همین باعث شده که الان عمر تو چی شده؟ زید فی عمره، که اینم یه روایت زیبایی است. خلاصه نشد که روایت بعدی رو که روایت زیبایی هم هست اونم از امام صادق علیه السلام در محضرش باشیم. بعد این روایات به خصوص چند تا روایت آینده همش اون روایاتی است که کلید در مسائله. با این نگاه به روایات نگاه بکنیم ببینیم چقدر به ما دارن راه رو صریح نشون میدن، اما ما روایات متاسفانه چی میبینیم؟ تعارفاتی میبینیم که یه حرفای خوبیه، حالا گوش کردیم کردیم، نکردیم هم چیزی از دست ندادیم، اینجوری نگاه میکنیم ما، در حالی که دارن حیات و ممات ما رو، لعن و به اصطلاح اون قرب رو دارن تمامه برای ما، راهش رو مسیرش رو روشن میکنن. انشالله خدای سبحان ما رو با روایات بیش از آیات و روایات بیش از گذشته آشنا بکنه، حقیقت اینها رو صدق ببینیم، توفیق عملش رو انشالله پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فر ببخشید چرا دیگه حالا اون مقدارشه. اگر کسی درست ببین، اگر کسی درست بزنه، منتها چون بعدن داریم که میشه نسبت به والدین وصول بود، میشه وصول بود، اما خب تو دایره مؤمنین بشاره، من چون عامه دیگه، رحم عامه، عرض کردم دیگه، اگر اون با اون قرینه که اون دفعه عرض کردم شما فرمودید، اونجایی که مؤمنین بگیریم این عین اونه، اما تو اونجایی که عام بگیرید، اما اونجایی که عام بگیرید نه، این میتونه باشه زمینه ایجاد کنه برای اون.